بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. من دیروز یه نکته رو مطرح کردم، یکی از آقایان اشکالی کردن، البته اصل اشکال خیلی با اهمیت نیست، لکن به خاطر اینکه یک مطلبی رو در پی دارد و در دو سه روز گذشته هم بوده، من لازم میدونم که این مسئله رو جواب بدم. من وقتی بخواستم بیان بکنم بحث معاد رو از دیدگاه ادیان، رسیدیم نوبت به دین مسیحیت و آیین یهودیت. اون چرا که من اونجا گفتم این بود، عرض کردم که این دوتا دین 100% تحریف شدن، کمترین فروغی از حقیقت در این دو متن این دو تا دین وجود نداره. مرادم انجیل است و تورات. بعد یکی از عزیزان یه اشکالی کردن، نفس اشکال خیلی اهمیت نداره چون خیلی راحت جوابش، اما چون یه نتیجه ممکنه برداشت شده باشه اون نتیجه خیلی اهمیت داره. اون عزیز نوشته آقا این که تو گفتی 100% تحریف شده، نه اینجوری نیست. یا واقعا از آن میگیم 100% تحریف نشده، مثلا 95% تحریف شده، سر یه عدد اینجوری با هم اختلاف داریم، خب خیلی از اهمیتی نداره. اما یه موقع است که بیان نه آقا این که تو گفتی 100% تحریف شده اصلا این نیست. آیین مسیحیت یک آیین است مملو و از اخلاقیات، و اساساً اخلاق وجه مشترک ادیانه، پس 80% تحریف نشده. خب حالا 80% تحریف شده یا نشده، چه نتیجه‌ای میخواید بگیری؟ من میگم 100% تحریف شده یعنی اعتبار نداره. شما میگید 80% تحریف نشده یعنی میخواید براش اعتبار درست بکنید، این خطرناکه. اولا بخوام به این مسئله جواب بدیم، ولو بپذیریم که این دوتا متن تحریف نشده، عدم تحریفش هم هیچ دلالتی بر اعتبارش نمی کنه. ولو اصلا تمامش خود حضرت موسی مستقیم گرفته از جناب جبرائیل که گرفته، اما این چیزی که هست اون نیست که اون بنده خدا گرفته. اینو دقت بفرمایید. ولو انجیل همون چیزی باشد که حضرت عیسی از جناب جبرائیل گرفته، که گرفته مدرس خودش، اما این چیزی که ایشان الان موجوده اون نیست. ولو بپذیریم تحریف نشده، هیچ اعتباری در این دو تا دین وجود ندارد، چون این دو تا دین نسخ شدن به آمدن اسلام، یعنی اعتبارش رو از دست دادن. ان الدین عند الله الله و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اگر کسی غیر از اسلام دینی را بپذیرد، مشروعیت بعدیان دیگه بدهد، بگه خب اونها هم دین هستن، فلن یقبل من، اصلا ازش قبول نمیشه. لن نفی ابد، هرگز ازش قبول نمیشه طبق هیچ ملاک و قاعده ای. و هو فی الاخرت من الخاسرین. این بنابر این که ما بپذیریم اون دوتا کتاب اصلا تحریف نشده، باز هم اگر بگیم تحریف شده وشی برای مشروعیت نیست، چون نسخ شده. لیوزهره علی الدین کل قرآن است و اسلام است که بر همه ادیان تفوق دارد و مهیمن بر همه کتب آسمانی قرآن کریم است و اسلام پوشش دهنده همه ادیان قبل از خودش است و اعتبار دین اسلام اعتبار جهانی است. من نمیتونم، یعنی نمیتونم بفهمم این آیه را اگه شما فهمیدید یعنی چی، یعنی شاهکار کردی. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی کی بر کجا؟ ما چند تا عالم وجود داریم؟ عوالم وجود چند تا هستن؟ سیت نبوت رسول اکرم تمام عوالم وجود رو گرفته، با اینکه 124,000 پیغمبر قبل از وجود نازلی حضرت خطبی برتبت پیامبران منطقه‌ای بودن، قومی بودن، جناب موسی صاحب شریعت بر بنی اسرائیل، فقط برای اقوام دیگر هیچ اعتباری نداشته. این به فرض این که ما بگیم تحریف نشده، واقعا تحریف شده. چرا تحریف شده؟ ما چه کتابی رو میگیم تحریف شده؟ کتابی را که نتوانی به هیچ وجه به هیچ وجهی بتوانی مستندش کنی به اون پیغمبر خدا، یعنی اعجازش رو نتونیم اثبات کنی، سیانتش رو نتوانیم اثبات کنی. کتاب تورات کی نوشته شده؟ توراتی که در عصر پیغمبر ما بوده، در عصر پیغمبر ما بوده. زمانی که یهودی ها در اسارت قوم بابل بودن، بابل خودمون نه، بابل قومیتی است در عراق، خب حالا یه زمانی هم گهی پشت بزین و گهی بازم پشت بزین، یه زمانی اونا اسارت درست کردن، حالا اینا اسارت درست میکنن دیگه. حالا من نمیفهمم این حرفا. خیلی زمانی که یهود تحت اسارت بابل بوده، حالا این آقایی که در ایران حکومت میکرد و خیلی هم یهودی ها دوستش دارن و به واسطه علاقه به او به ایرانی ها خیلی اسرائیل اهمیت میده و خیلی علاقه داره، حالا غیر از مسئله حکومت میده ولی خوب علاقه داره، بحث کوروش کبیره. کوروش کبیر بابل رو قلع و قمع کرد، یهودی ها رو از اسارت آزاد کرد، بعد اینا آزاد شدن برگردن برن به سرزمین اصلی خودشون که همون حالا هرجو که هست فلسطین. بعد بحث این شد یه مأموریتی کوروش کبیر به یه شخصی از بنی اسرائیل و اون موقع داد به نام عزرا، عزرا با این با رزه، و او گفت تو توراتو بنویس، تو توراتو بنویس، تعالیمی که از موساتون یاد گرفتی اونا رو بنویس. این بابا هرچی هم یادش بوده، هرچی یادش بوده نوشته، هرچی که واقعیت بوده که، هرچی که یادش بوده نوشته، چون اصلا بزرگترین ملاک برای سیانت از تحریف اسمته و هیچ شخصی جز خود نبی و وسیعش داره مقام اسمت نیستن. توجه فهمید؟ اجیرم که اصلا خیالتون راحت بکنم، سالها بعد از عروج جناب عیسی علیه السلام، حضرت عیسی عروج کردن به نص قرآن، سالها بعد از نص بعد از عروج حضرت عیسی، این حواریون دور هم جمع شدن و یاد گذشته کردن، یادت عیسی اینو گفت، یادت عیسی اینو میگفت، یادت عیسی اینو گفت، اولش میگفتن آخرش هم یادشون میدم، اون یکی تکبیر میکرد. من گفتم ما بریم تعالیم عیسی رو بنویسیم، سال بعد همین موقع بیام زیر همین درخت که هم دیگر رو ملاقات کردیم. رفتن و 4 تا انجیل درست شد. خب این که معلوم تعریف دیگه، حواریون نوشتن، هیچ کس نگفته حواریون دارن مقام اثبت بودن، هیچ کس نگفته. مضافن این که اون چه که امروز دست ماست قطعا اون چیزی نیستش که پیغمبر اسلام در عصر خودش بهش استناد میکرد، قطعا اون نیست. به خاطر که شما وقتی به مفاد رجوع بکنید به وجدان میبینید که مزخرفات زیاده، لاتعالات زیاده. حالا حرف بعدی من اینه، این عزیز دل نوشته که آقا 80% ادیان اخلاقیاته، چه ادیان زمینی باشن چه آسمانی باشن. بنابراین میشه حتما اگر این نتیجه رو گرفته باشه که نتیجه وحشتناکیه، اگر این نتیجه رو گرفته باشه، البته این بنده خدا این نتیجه ننوشته، ولی من چون احساس کردم داره این نتیجه رو میگیره، مثلا بودا اعتبار داره به خاطر که اخلاقیاته، آینه برهما اعتبار داره چون مشتمل بر اخلاقیاته، چون 80% اخلاقیات. آقا اصلا یه حرفی نیست. شما به قرآن خود ما رجوع بکنید، ما از قرآن شروع بکنید بعد برسید سراغ اخلاق. شما به قرآن خود ما رجوع بکنید، 2000 آیه با کم و زیادش پیرامون بحث معاد، درست شد؟ چند آیه داریم؟ 6662 4 5 6 9، این اقوال مختلف آمده، 4 5 6 9. دلیلش اینه که یا بسم الله رو جز آیه میدونن یا نمیدونن، دلیلش اینه که الف و لام رو یا جز آیه مستقل میدونن یا جز آیه بعدی میدونن، دلیلش اینه که یا آیه که سه خطه ممکنه بعضی از قرآن وسط تقطیعش بکنن یا آیه مختلف بدونن، اما تمام این اختلافات بین 6664 5 6 9 اینقدر اختلاف داره. یا یهو اینجوریه که مثلا ما یه قرآن داشته 7000 تا آیه داشته باشه، بیشتر از 6 7 نیست. وجه اختلاف هم عرض کردم، آیه کم و زیاد نشده، در شماره گذاری کم و زیاد شده. خوار شما نگاه بکنید با کم و زیادش قرآن 2000 تا آیه راجع به معاد داره، بیشتر از این رقم اگر نباشد به همین میزان پیرامون توحید داره، میشه چند تا؟ 4000 تا. 2000 بقیه‌اش رو برات بشورم، 567 تا آیات الاحکامه، یعنی فقه ما مبتنی بر اون آیات هستش. بعد یه مقدار و حجم زیادی از آیات پیرامون مسئله قصص انبیاست، تا دلتون بخواد خدا از موسی علیه السلام حرف زده، خیلی خوشش میومده از موسی، یا اینکه قومش خیلی آدم عوضی بودن که هر چه خدا کشید از دست قوم موسی بود. شما آل عمران نگاه کنید از ابتدا تا انتها، شاید حالا من چون روز هستم و نمیخوام از قرآن استناد بکنم، ولی خیلی تکذیب کرده قوم بنی اسرائیل رو، خیلی خدا تکذیب کرده، خون دلی ریختن به دل انبیا. این خدا نمیدونم چی بگم، نسلشون رو برداره. هر جا که شما نگاه میکنه یک فتنه وجود داره، یه سرش یهودی ها هستن. حالا نگی اسرائیل، اسرائیل که ساخت و پرداخته جنگ جهانی اول به بعد صهیونیست، اما اون چیزی که قرآن داره تکذیب میکنه مال 1400 سال قبله، موجودات موذی هستن. یه روایتی داریم که در اون روایت میگه تعداد انبیا 8000 تاست، بعد تو همون روایت من یه تیکش برام جالبه، تعداد انبیا مشخوص 24000 تا، صحیحش هم همینه. اون تیکه دوم اون روایت خیلی برام اهمیت داره، 8000 پیغمبر خدا فرستاده، 4000 تاشو برای بنی اسرائیل فرستاده. چقدر اینا موذی بودن، یعنی همه عالمو بذار کنار، 4000 تا این طایفه با 4000 تا پیغمبر آخرام آدم نشودن، 70 تا 70 تا پیغمبر میکشت بمانه. بعد میباند یه حجمی از قصص، یه آیات مختصری از اخلاقیات. شما اگر چه پیغمبر ما پیغمبر اخلاقه، انک لعلی خلق عظیم، اینو من بلدم، اما قرآن ما متن اخلاقی نیست به اون صورتی که شما فکر بکنید. اون چه که در اخلاقیات وجود دارد در سیره پیغمبر و آل پیغمبره. اینم یه مطلب. پس این که آدم بخواد بگه 80% کتاب تعلیمی اخلاق نیست، اما حالا من سوالم اینه، کدوم عمل عمل اخلاقیه؟ چه عملی عمل اخلاقیه؟ هر عملی که من خوشم بیاد، هر عملی که من خوشم بیاد اخلاقیه؟ این که نیستش که بابا، اخلاق ملاک داره. حالا درسته که تو جامعه ما یه اتفاقی افتاده که خیلی بحث اخلاق بیدر و پیکر شده دیگه، حالا هر کی دستش از هر جا کوتاه باشه میشه استاد اخلاق. این نیست به حضرت عباس. من 5 قطعه براتون تعریف میکنم، ببینید که باید چی کار کرد. همش هم راجع به یه مسئله است، انفاقه. شخص رفته خدمت حضرت رضا، در میزنه، یبن رسول الله من مستحقم، به من کمک کنید. چشم. امام به خادمش میگه چقدر پول داریم؟ یک کیسه. بعد بیا. دادن. در رو نیمه باز کردن. بعد فهمودن بگی. نه خودشون اون طرف رو و نه اون طرف خود حضرت. خادم پرسید آقا این چجور انفاق کردن؟ چرا در درست باز کردی؟ فرمود نمیخواستم ذلت خواستن رو در چهره سائل ببینم. یک. دومین مطلب راجع به سائل، آمد خدمت حضرت سید الشهدا، گفت آقا من پول بده، حالا اگه خواستی به ما اشغال کنیم به عدد اشغال نکنه، اگر من مثلا میگم 4000 دینار، مثلا تو نگو آقا 4000 درهم بوده، خیلی مهم نیست درهم بوده یا دینار، 3000 تا بوده یا 2000 تا، عدد خیلی اهمیت نداره، خوش بالون که گرفت رفت. مسئله سر این که ببین قضیه به کجا میکیجه. ما کمک کن. امام خادمش رو صدا کردن، گفتن چقدر پول؟ ما 4000 دینار داریم از عراق براتون رسیده. فرمود بعد بیا. 4000 دینار، هر دینار یه مثقال طلا است، حساب کن چقدره. هر دینار یه مثقال طلا است. آوردن امام دیگه کمه، عبای خودشون هم برداشتن، انداختن زمین، این پول رو ریختن توش و دادن به مستحق. ازش عذرخواهی میکردن، میگفتن ببخشید حکومت به ما پشت کرده، امسال قحطی بوده، پول نیست، من عذرخواهی میکنم انقدر به شما دارم پول میدم. یارو شروع کرد به گریه کردن. امام فهمون من که عذرخواهی کردم، من که گفتم دستم تنگه. گوه آقا من از پس اون گریه نمیکنم که 4000 درهم 4000 دینار داده عذرخواهی هم میکنه. این دوتا اون امام چیکار کرد؟ از پشت دیدن گفت مبینی منو، این یکی عذرخواهی میکنه. حالا همین سید و شهدا طرف رفته خدمتش، یکی دیگه آقا به ما کمک کن، ما پول میخوان. امام فرمود چقدر میخوان؟ مثلا گفت 3000 دینار. فرمود 3 تا سوال ازت میکنم، هر سوالی رو که جواب دادی بخشی از اون طلبی رو که داری بهت میدم، درخواستی رو که داری بهت میدم، یک گزینش میکنه. بعدم اون روایت معروف رو فرمودن، المعروف به قدر معرفه، بعد از اون معرفتت میدن. ما الان بخوایم انفاق بکنیم، به کدومی کیسه تا عمل باید بکنیم؟ از اخلاق اینقدر کار ساده نیست رفیق من. ستاش برای ما حجیت داره، چون معصوم انجام داده، چون اون طرفی که اینو انجام داده معلوم کیه، و الا اخلاقی که تو کتاب میاد معلوم نیست کی نوشته، که نمیشه استناد کرد به حضرت عیسی. گوه اگر این ور زدن، این ورم بگی که بزنن. این تعلیم جناب اون آقاست. یه شخصیست به نام حسین ابن ابوالاعلی، از دوستان امام صادق علیه السلام. حالا سر زور یه خدا حوثم میکنه ابلده. اینا آمدن برای مکه، برن زیارت خانه خدا، حج رو انجام بدن. این لوتیگری کرد، خیلی وضع مالیش خوب بود، یه 10-15 نفری که همراهش بودن، شاید مثلا فرض کنید پیشینه کاروانداری برگرده به اینجا، که این یه 10-15 نفری که دنبالش بودن به هر منزلی که میرسیدن بین راه، خب وضع مالیش خوب بود، گوسفند میکش، بعد مثلا فرض کنید کباب میگرد میداد، اینا به خودم به شما حوث نکنید، کباب درست میکرد، کله پاچه درست میکرد، به اینا میداد میخوردن، کیف میکردن. بعد رفتن مکه زیارت شروع کردن، بعد از مکه آمدن مدینه خدمت حضرت صادق. به امام سلام کرد، سلام علیکم یا ابن رسول الله. امام جوابشو ندادن، فرمودن حسین چرا مؤمنین رو ذلیل میکنی؟ آقا من پناه میبرم به خدا اگر چنین قصدی داشته باشم، من کی همچی کاری کردم؟ حضرت فرمودن به من خبر دادن که تو در مسیرت به طرف مکه یه همچی کاری کردی. از کرد یه به رسول الله برای رضا خدا این کار انجام دادن. فرمود فکر نکردی بین اون دوستانی که با تو بودن یکی از اونا دلش میخواست که کار تو رو بکنه ولی نمیتونست بکنه، پیش خودش خجالت زده شد، پیش خودش حقیر شد؟ تو این فکر رو نکردی؟ تو مؤمن رو پیش خودش ذلیل کردی؟ این هم یه دستور اخلاقیه. چیکار باید بکنی؟ آه اخلاق مربی میخوان، استناد اسمت میخوان، اگه توش نباشه نمیشه کار کرد. هر عملی که من خوشم بیاد که اخلاق نیستش که، هر عملی را که صادر کرده باشن اخلاقه. یا آدمیست به نام شهاب بن عبدربه آمده خدمت امام صادق، اون داره سوال میکنه. ببینید من این دوتا جریان رو به خاطر این گفتم که سرخود نمیشه یه عملی رو اخلاقی دانست. و وقت این میره خدمت امام صادق، به امام صادق یا آمام از مالیب خیلی خوبه، امسال بخوام برم مکه، مثلا دلم میخواد 10-15 نفر همراه خودم بکنم، اینا رو من از بزرگ که وضع مالیشون اندازه من نیست، اینا رو من یه پذیرایی مشتی بکنم، یه ثوابی برای پدر مادرم درست بکنم، یه حج خوب برای خودم درست بکنم. امام فرمود این کار رو نکن، این کار رو انجام نده. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود یا اونایی که با تو هستن چون وضع مالیشون در حد تو نیست، دلشون میخواد کار مثل تو رو بکنن انجام بیدن، این در حق اونا میشه اجحاف. تو اگه یه گله گوسفندم زمین بزنی هیچی نمیشه، اون بنده خدا یه دست گله پاچم نمیتونن بخرن، ولی برای اینکه خلاصه عزتشون رو حفظ کنن میخوان سر گوسفند ببرن اونا هم بدن بخورن، این بیشتر حق اونا اجحاف. یا اگر مبادرت به این کار نکردن، دلشون میخواد کار تو رو بکنن، اونا پیش خودشون حقیر میشن. این انفاق تو به این سبک یا موجب اجحاف به مؤمنه یا موجب اظهار ذلت و خاری برای مؤمنه، پس درست نیست. بنابراین به صرف این که کتابی مشتمل بر اخلاقیات باشد مشروعیت پیدا، خود اخلاق بابون من ابواب الدین و بسیار هم مهم است. ملاک اخلاق، قصد اخلاق، سازنده اخلاق مادی و اخلاق الهی است. این اهمیت داره. بنابراین عرض من به این موارد ختم می‌شود که به صرف اینکه کتبی از ادیان آسمانی و زمینی مشتمل بر اخلاقیات هستند، این اشتمال دلیل بر مشروعیت و حجیت نمیشه، چون خود اخلاق یه باب مهم نیست، هم از حیث عمل کرد که چه عملی اخلاقی است. به همین دلیلی که بگن رفیق من باید در اظهار مباحث اخلاقی مربی داشته باشی، مثل همین شهاب ابن عبدربه که سوال کرد از امام صادق آقا چیکار کنم این کار درسته؟ امام فرمود این کار درست نیست، با اینکه نفس همه این جریاناتی که من عرض کردم انفاقه. پس در دین کار رو حساب کتاب مشروعیت ندارن، ولو به این که از بازوتون که بپذیرین مشتمل بر پند و اخلاق و نصیحت هستن. نصیحت هم باید ملاک داشته باشه، این خیلی اهمیت داره، دقت بفرمایید. مضافن این که حالا اگر 100% هم تحریف نشده باشه دیگه هست دباسید که کوتاه‌تر هم نمیان به خاطر راه احترام جمع 95% تحریف شده. اینم نپذیری آقا اصلا تحریف نشده، نسخ شده که اصلا نسخ شده، دینشون معتبر نیست. تمام شد، وقت من هم تمام شد، بخواستم بحث معاد رو بگم که نشد. سوال از این جهت عرض کردم اهمیت داشت. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الله و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. یاوجیان یا وجیان به پیشگاه مقدس امامان امروز حضرت امام زین العابدین و حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیهم اجمعین سلام.